بتونه از اون استفاده بکنن. احترام مقابل و احترامی که بین مذاهب اسلامی هستش میتوانن با همدیگه، درست ما در بعضی از مسائل اختلافاتی رو داریم، اما با احترام میتوانیم حتی خیلی از اختلافات رو کنار بذاریم و با هم همصدا بشیم، همسو بشیم در مقابله با این بحث تکفیر، بحث تروریسم، بحث ایجاد صلح و پرهیز از هر گونه تفرقه و تضاد. در این راستا هم مواردی هستش همونطور که شما اشاره کردید، هر جایی که شیعه انگلیسی وارد شد یا اسلام آمریکایی بخواست ورود پیدا بکنه، مشکلاتی رو هم ایجاد کرده. همانطور که ما در موضوع وحدت داریم تلاش میکنیم، از طرفی آنها دارن در مسیر اختلاف و ایجاد تفرقه تلاش میکنن. اگر مسلمانان جهان بیدار باشن، اگر مسلمانان جهان دقت بکنن، هر جا هر مشکلی باشه راه حل اون مشکل با ایجاد همدلی و همصدایی است. هر چقدر بتوانن با همدیگر متحد بشن در مقابل این دشمنان میتوانن ایستادگی بکنن. چرا؟ به جهت اینکه ما میتوانیم در زمینه همافزایی کشورهای مسلمان،
درسته،
همافزایی بین توانایی ها و مشارکت هایی که وجود داره استفاده بکنیم. زیرا قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه، ما برادر هستیم. اگر این نگاه رو داشته باشیم و از طرفی دیگر بتوانیم و اعتصموا بحبل الله جمیعا رو ما بهش نگاه دقیقی داشته باشیم، خیلی از مشکلات میتونه حل بشه. از طرفی هم موضوع وحدت فواید بسیار ارزشمند و زیادی داره.
بله.
یکی این که اگر ما بتوانیم وحدت داشته باشیم، من به چند موردش
بفرمایید
اشاره میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. این که اولا خیلی از برنامه ریزی ها و خیلی از خطهایی که دشمنان دارن میدن برای ایجاد تفرقه میتونه اینها رو خونسا بکنه، به جهت اینکه موضوع وحدت بین مسلمین باعث قوت و هیبت برای مسلمانان میشه و در مقابل دشمنان رو مایوس میکنه. در رابطه مورد بعدی که باید عرض بکنم خدمتون، موضوع وحدت باعث عزت مسلمانان و کرامت مسلمانان هست. چرا؟ چون برای به دستیابی برای عزت و کرامت هیچ کاری نمیشه کرد الا اینکه ما زیر یک پرچم و اون پرچم دین مبین اسلام هست با همدیگه همدل و هم صدا باشیم. و یک مورد دیگه‌ای که هستش من میتونم خدمت عزیزان عرض بکنم، موضوع وحدت باعث میشه که خیلی از تحدیات رو به فرصت تبدیل بکنه، چون وحدت هستش که میتونه اختلافات رو انسان کنار بزنه و از فرصت‌هایی که ایجاد میشه و بتواند یک ائتلافی به وجود بیاره در مقابل با دشمنان، این اختلافات تبدیل به فرصت میشه. من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، دست شما درد نکنه. متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین. گفتگو کردم با جامعه سید محمد رضا مرتضوی، معاون امور بین الملل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی. با نصب نرم افزار و برنامه کاربردی ایران صدا میتونین که شنونده برنامه های رادیو گفتگو هم در تلفن های همراه خودتون باشین، حتما این برنامه کاربردی رو نصب بفرمایید.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شارده جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
خب با تصویب دو فوریت لایحه متناسب سازی حقوق کارمندان و بازنشستگان، این لایحه یک گام دیگه به تعیین تکلیف نهایی نزدیک شده و در پی تصویب لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری بر اساس ضرایب پایه ریالی که محاسبه شده از 900 هزار تومان تا 1,500,000 تومان به حقوق کارکنان و بازنشستگان قراره که اضافه بشه. سخنگوی دولت هم اینطور اعلام کرده بود که برای کارکنان دولت درصد به صورت پلکانی در نظر گرفته شده، یعنی کسانی که به نوعی حقوق بگیر پایین حساب بشوند نزدیک 20% افزایش و هر چقدر که بالاتر بیاد درصد کاهش پیدا میکنه. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محسن زنگنه، رئیس کمیته اصلاح بودجه مجلس. آقای زنگنه سلام، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
آقای زنگنه، برای اولین باری که این بحث افزایش حقوق توی این موقع سال، تو میونه سال داره مطرح میشه، اینو برامون باز میکنین که چرا این موقع و چه ضرورتی داره الان این کار و آیا انجام میشه آخر یا نمیشه؟
ببینید، دو تا اتفاق دلیل این امر هست. نکته اول این که خب مستحضرید که در انتهای سال گذشته و بعد از اینکه بودجه دولت بسته شد، در مجلس هم کار تمام شد، بر اساس سیاستی که وزارت رفاه در پیش گرفت، حقوق کسانی که کارگران و کسانی که در تحت سازمان تأمین اجتماعی بودن 57% افزایش پیدا کرد حقوقشون، و حقوق بازنشستگان هم ذیل همون دستگاه 38% افزایش پیدا کرد و عملا به گونه شده بود که دو نفر که در یک دستگاه کار میکردن، یک نفر که تحت به اصطلاح قانون خدمات کشوری بود حقوقش 10% افزایش پیدا کرده بود در اصل قانون بودجه 1401، و کسی که در همون دستگاه اما ذیل سازمان تأمین اجتماعی بود، یعنی به عنوان نظام کارگری محسوب می شد و مشمول قانون کار بود، 57%. در بازنشستگان هم همین اختلاف به اصطلاح این شکاف به وجود اومد و خب از همون زمان هم فشار زیادی از جانب کارکنان کشوری و لشکری برای افزایش حقوق وجود داشت. علت دومش هم تورمیه که خب ما طی 6 ماه ابتدای سال شاهدش بودیم و یک فشار مضاعفی رو بر روی حقوق بگیران ثابت ایجاد کرده بود. این دوتا مسئله باعث شد که دولت در میانه راه و در بعد از 6 ماه این درخواست رو بده و در حقیقت یک کمکی رو بتونه انجام بده برای بگیران کشوری و لشکری و همچنین بازنشستگان حوزه کشوری و لشکری کشور.
درسته. البته بحثایی هم بود که حالا یه سری مخالف بودن، گفتن که این افزایش حقوق منجر به تورم نشه، برخی از نمایندگان هم گفتن که باید شامل همه کارمندان بشه، و حضرت عالی هم اخطار قانون اساسی داده بودین که منابع مالی شفاف نیست. یعنی الان اینا رو هم یه صحبتی میفرمایین که الان این موضوع بله چی میشه؟ بله، یعنی الان اسم تیتر خیلی قشنگه و همه میگن که خب خیلی خوبه که حقوق افزایش پیدا بکنه، بالاخره تورم هست، گرونی هست، اما یه جوری بشه که بشه، یعنی در حد حرف نباشه.
ببینید من اولا در مورد خود اسم لایحه که واقعا ما هم به اسم اعتراض داریم، در کمیسیون هم مطرح شد و خود دولت هم قبول کرد که شاید این نام برای این لایحه خیلی مناسب نبوده. عنوان لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، که خب ممکنه یک شایبه رو در اذهان به وجود بیاره، بحثای متناسب سازی حقوق به اصطلاح بازنشستگان و این مسائل یا یکسان سازی حقوق، که اینطور نیست. در حقیقت دولت با این لایحه میخواد یک کمکی بکنه به اصطلاح اون اقشار حقوق بگیر. این نکته اول که خود اسم ممکنه ایجاد یک فضا و یک شایبه بکنه، و بعد هر چی که دولت و مجلس مصوب بکنن، چون یک ذهنیتی شکل گرفته، مردم با اون ذهنیت یه فاصله داشته باشه. اینو گفتم من اول توضیح بدم.
بله.
نکته دوم این که بر اساس بنده یک این قانون، تقریبا همه کسانی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری میشن بدون استثناء و حتی مشمولان قانون نظام هماهنگ، اعضای هیئت علمی و قضات و غیره، به صورت 100% به جز کسانی که مشمول قانون کار هستند، که عرض کردم در ابتدا که اونها یک افزایش رو در ابتدای سال داشتن، همه کارمندان مشمول این قانون میشن. و همونطور که شما هم در توضیحاتتون فرمودید، تقریبا حدود 1,000,000 تومان، حالا بعد از کسر مالیات و اینها، تقریبا به همه به یک نسبت افزایش پیدا میکنه، که خب بر اساس پلکانی اگر ما محاسبه بکنیم، کسانی که حقوق کمتری میگیرن درصد حقوق بیشتری افزایش پیدا میکنن، که در پله های بالا هستن حدود مثلا 3-4-5% حقوقشون افزایش پیدا میکنه. بنابراین این اتفاق برای همه کارمندان میفته. برای بازنشستگان عزیز هم با توجه به این که اگر ما 1,000,000 رو محاسبه بکنیم، 10% مالیات رو کم بکنیم، میشه حدود 900,000 تومان. عملا بازنشستگان هم به اندازه‌ای که برای کارکنان داره افزایش پیدا میکنه، برای این عزیزان هم بر اساس همون امتیاز 3,000 امتیاز، عملا برای بازنشستگان هم به یک میزان برابر حقوق اونها هم افزایش پیدا خواهد کرد. یک نکته دیگه در بند 4 این لایحه هست، و اونم کسانی که افزایش فوق‌العاده ویژه اونها کمتر از 35%، چون ما الان دستگاهی داریم که این فوق‌العاده ویژه اونها 50% هم هست یا بالاتر از 50%، اینجا مصوب کرده که اونهایی که زیر 35% هستن، دولت همه اونها رو تا مرز 35% افزایش بده، که خود این هم برای برخی از دستگاه ها مثل دستگاه های مثل جهاد کشاورزی، خود وزارت کشور و خیلی از دستگاه های حتی نظامی و انتظامی، این هم خودش یه افزایشی رو در جهت عدالت حقوق و دستمزد ایجاد میکنه. در مورد تورم که فرمودید، ببینید اتفاقا بحث اصلی ما هم همینه که دولت در این لایحه‌ای که داده به محل منابع اشاره‌ای نکرده، اجازه داده به دستگاه که تا 20% هزینه‌های جاری خودشون رو افزایش بدن، یعنی از هزینه‌های تملک سرمایه‌ای و عمرانی میتونن جابجا کنن و هزینه‌های جاریشون رو افزایش بدن. بحثی که اتفاقا امروز هم در کمیسیون برنامه بودجه مطرح شد و یک کمیته در زمان کمیته منابع که خود حقیر هم اونجا مسئولیت شد دارم قرار شد اینو بررسی بکنه، منابع این افزایش هست که خب در خود لایحه بهش اشاره نشده. دولت یه توضیحات شفاهی رو دادن که حالا باید اونها رو بررسی.
توضیحات شفاهیشون مثلا کجا میخوان؟
بله ببینید، دوستان دولت معتقدن که من نکاتشون رو میگم، اینا رو ما هنوز بررسی نکردیم در کمیته. اونا معتقدن که ما یه سری منابعی رو در بودجه پیش بینی کردیم که احتمالاً بیش از اون چیزی که پیش بینی کردیم ممکنه محقق بشه. از جمله اون مثلا حقوق ورودی خودرو هست، با توجه به اینکه بحث واردات خودرو و همچنین همین خودروهایی که اخیراً دولت اینها رو به فروش رسوند، یک سری منابع رو از اینجا پیش بینی می‌کنن. یک سری منابع رو از محل حقوق دولتی معادن پیش بینی می‌کنن که بر اساس گفته وزارت صمت امسال احتمالاً تا 45 هزار میلیارد تومان.
یعنی الان اینا حساب کردن درسته؟
بله، بعد این هست به علاوه بسه با میشم من عرض کنم، به علاوه صرفه‌جویی که دستگاه ها میتونن داشته باشن. اگر اینها باشه اون بحث تورم خیلی بحث دقیقی نیست، یعنی اینکه ما بگیم
اجازه تورم کنه.
بله عملا
جلب تورم نمیشه.
بله آقای تورم زمانی که شما پای پولی رو زیاد بانک مرکزی استقراض کنید. بله
درسته. آقای دکتر یه نکته که الان هست، خب چه جوریه مثلا الان دولت این لایحه رو داره مینویسه؟ من فقط هم به این دولت نیست، کلا دولت و مجلس قبلا هم همیشه همینجوری بودن. قبلش نمیشنن با هم صحبت بکنن، بررسی بکنن؟ مثلا اگه هم مجلس طرحی میخواد بنویسه، هم دولت میخواد لایحه بنویسه، که با هم قبلش چک بکنن بعد بیارن صحنه علنی؟
ببینید اگر که قرار باشه قبلش با هم چک بکنن، که عملا ما باید یک مثلا کمیسیون مشترک تلفیق دائمی بین دولت و مجلس بگذاریم دیگه، عملا اصلا مجلس
نه، به خاطر اینکه میدونیم وقت چیز گرفته نشه، یعنی کارو سریعتر انجام بشه دیگه.
ببینید الان هم دولت به صورت دو فوریتی آورده، بر اساس قانون هم نهایتا ظرف یک هفته این باید در مجلس تعیین تکلیف بشه. ما بلا فاصله امروز جلسات رو از صبح داریم، الان هم بعد از نماز و نهاری که نمایندگان استراحتی خواهند کرد، بلا فاصله از ساعت 1:30 مجدد کمیته ها شروع به کار میکنن. اگر بتونن امروز کارشون رو تمام بکنن، چه بسا در همین هفته هم وارد صحن بشه، یا نهایتا بر اساس قانون تا یک شنبه ما باید این رو به صحن برسونیم.
درسته.
و این خب طبیعیه دیگه، همون که شما میفرمایید با هم بشینن، همون با هم نشستن و قانون اینطوری تعریف کرده که دولت یه پیشنهادی داره، بعد اینو به مجلس میده، بعد مجلس و دولت با هم میشینن و این رو در یک فاصله زمانی درسته بررسی میکنن. قانون دقیقا همین نکته از اتحالی رو دیده، ولی خب به طب باید اول پیشنهاد رو دولت بده. بله.
خیلی متشکرم.
بعد با مجلس بشینن و انشالله بحث رو پیش ببرن.
متشکرم آقای دکتر زنگلی.
خواهش میکنم، قربان شما. خدا حافظ شما.
خب در روزهای اخیر بحث استفاده از پیام رسانه‌های داخلی هم خیلی مطرح شده. میخوام گفتگو کنم با جناب آقای مهدی انجیدنی، مدیر عامل پیام رسانه گپ. آقای مهندس سلام، وقتتون بخیر.
سلام، روز شما بخیر و عرض سلام ارادت دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه‌تون.
آقا مهمترین سوال اینه که گیر کار کجاست؟ چرا از این ظرفیت پیام رسانه‌های داخلی خیلی خوب استفاده نشده؟ برخی‌ها میگن که آقا خیلی هم پول بهشون دادن، اعتبارات داده شده، اما خب اونجوری که باید اینا نتونستن کار انجام بدن، جذابیتی برای مخاطب نداره. بعضی میگن نه، چون تا خارجیه بوده مثلا فعلا دیگه نیازی به اون نبوده، اون امکاناتی که اون خارجی داشتن خب خیلی بهتر بوده، برای همین دیگه نیاز نبوده استفاده کنن.
خدمتتون عرض کنم که این نظرات معمولا توسط بستگی داره بپرسیم بپرسیم از فرد که آیا شما تا حالا پرمیسان ایرانی استفاده کردی یا نه، و نظرات رو در واقع به دو دسته تقسیم کنیم، نظرات کسایی که استفاده کردن و الان یه نظری دارن، و نظرات کاربران که استفاده نکردن و نظری دارن. این دو نوع نظره. قاعدتا کاربرانی که پیام‌رسان‌های ایرانی رو استفاده کرده باشن به نسبت مثلا حالا برای بازه منطقی مثلا یه هفته ده روز یه ماه، قطعا به این نتیجه رسیدن که خیلی از پیام‌رسان‌های داخلی مون حداقل دو تا سه تاشون امکاناتی دارن کاملا برابر با امکانات پیام‌رسان‌های خارجی، و حتی مثلا ما در پیام‌رسان دیگه خودمون امکاناتی داریم که حتی پیام‌رسان‌های خارجی هم ندارن. و اساسا یه بخش زیادی از این در واقع مبانی گزاره هایی که به عنوان در واقع خبر استفاده میشه در تعریف موضوعاتی مثل پیام‌رسان ها توسط افرادی بیان میشه که اصلا پیام‌رسان ها رو
استفاده نکردن، نمیدونن چیه.
و معمولا به واسطه برداشتی که ما تو کشورمون کلن ما تو کشورمون
نسبت محصولات داخلی داریم،
یه گارد ویژه‌ای به هر چیزی که تولید کشورمون داریم، و حتی تو کالایی که با کیفیت، یعنی فرض کنید ما تو کشورمون خلاصه کالای با کیفیت هم داریم، یعنی فرش داریم، خیلی از چیزا اینجوری داریم که، یا حتی صنایع خیلی پیشرفته داریم که با کیفیت هم. ما حتی نسبت به اونها هم یه گاردی داریم. بعد در موضوع پیام‌رسان خب یه اتفاق دیگه‌ای هم که افتاده اینه که پیام‌رسان‌های ایرانی در رقابت با یه محصول رایگان خارجی هن. مثلا شما هر کالای دیگه ایرانی رو در نظر بگیرید، مثلا مثل یه پیراهن، وقتی یه پیراهن ایرانی مثلا 100,000 تومانه، یه پیراهن برند خارجی 2,000,000 تومان، 1,000,000 تومان، اونجا مصرف کننده در واقع خب یه پارامتری به اسم قیمت وجود داره و داره بیشتر و با دقیق تر بررسی میکنه کالا رو. ولی در مورد پیام‌رسان‌های خارجی ما اولا که تو کشور اون هیچ وقت نیومدیم تبیین کنیم که اگر یک شرکتی در اون ور دنیا داره یه خدمات رایگانی به ما میدهد چه منافعی براش داره. درسته. و درآمدش از روی چیه و آیا اون درآمدی که از ما داره ما برامون توجیه داره همچنان از محصولش استفاده کنیم یا نه. خب این هیچ وقت تو کشور ما تبیین نشده و خب خیلی از مردم خیلی در جریان مسائل فنی پشت صحنه این موضوعات نیستن. از طرف دیگه خب محصول خارجی کاملا رایگان، کاملا فراگیر، کاملا در دسترس، تازه حالا به دلایل یه سری مسائل در موضوعات زیرساختای ارتباطی که در اپراتورامون داریم حتی دسترسی به اونو پیام‌رسان در یک شرایطی راحت‌تر و بی‌دردسرتر از پیام‌رسان داخلی. یعنی یه عالم شرایط اینجوری شما در نظر بگیرید، حالا یه نفر مصرف کننده عادی برای خودش سبک سنگین میکنه، میگه که من الان که پیام‌رسان خارجی رو دارم، رایگانم هست، تازه دسترسیش هم خیلی خوب توسط اپراتور مثلا تامین کننده اینترنت هم داره فراهم میشه. اون احساس نیاز رو هم به جهت فرهنگی نمیکنه که بره از محصول داخلی استفاده کنه، و همین که اساسا چون براش تبیین نشده که این چیزی که داری استفاده میکنی چرا رایگان داره به تو خدمات میده، احساس خطر هم نمیکنه از این استفاده و به این استفاده ادامه میده.
درسته.
اما شما الان یه موج خیلی خوبی که ما مثلا در حدال کاربر خودمون و کاربر پیام‌رسان‌های ایرانی می‌بینیم در بین جامعه اتفاقا جوان و یه جورای دانشگاهی ما، بیشترین الان کاربرای ما حدال در پیام‌رسان گپ قشر جوان بین 18 تا 30 سال هست، و این نشون میده توی قشر جوانمون که مطالعه بیشتر به تکنولوژی در واقع مسلطن و علاقمند به موضوعات تکنولوژی هن، موضوع خطرات استفاده از پلتفرم خارجی داره کم کم جا میفته، یا در واقع ما بابت هر چیزی داریم هزینه میدیم، گاهی اوقات متوجه این نیستیم که چه هزینه ای رو داریم میدیم.
درسته.
و از طرفی هم خب پیام‌رسان‌های داخلی مسیر رشد خوبی رو طی کردن تو همه این سالها. ما خیلی وقتا باز خود همین هم یه نکته است که خیلی وقتا ما میگیم اصلا پیام‌رسان‌های ایرانی موفق نبودن در جذب کاربر، خب اینم نبوده. الان ما بیش از 20 میلیون نفر کاربر در پیام‌رسان‌های داخلی ما عضون، بدون عملا تبلیغات خاصی یا حتی بدون اینکه، تازه یه عالم هم موج منفی از طرف رسانه ها همیشه علیه پیام‌رسان‌ها بوده، یعنی به خاطر یک با وجود این موج منفی عجیب و عظیم با این حال پیام رسانه ایرانی الان بیش از 20 میلیون، حالا تازه قبل از این قطعی ها رو میگم، الان که قطعا 30 میلیون هم رد شده مجموع کاربر و پیام رسانه ایرانی، قبل از این قطعی ها با نزدیک 20 میلیون نفر کاربر داشتن پیام رسانه ایرانی و هم دیگه. و این نشون میده که با این اکوسیستم توی جامعه خودش رو راه خودش رو باز کرده بود و داشت پیش میرفت. علاوه بر این که پیام رسانه های داخلی یه سری خدمات محلی میتونن ارائه بدن که اصلا پیام رسانه بین‌المللی کلا در هیچ جای دنیا اصطلاحا میگن خدمات لوکال یا دامستیک، خدمات که به صورت محلی ارائه میشه.
مثلا چیا
آید مهندس؟ نه مثال میخوام عرضم خدمتتون، مثلا ما الان توی پیام رسانه گپ اومدیم با یه سری از سازمان های بزرگ کشور در واقع وارد همکاری شدیم که یه سری خدمات رو شما به عنوان یک کاربر گپ میتونید توی گپ دریافت کنید، به جای اینکه لازم باشه برید یه اپلیکیشن مجزایی نصب کنید، به جای اینکه نیاز باشه. و بعد این در واقع پیام رسان به غیر از اینکه میتونه به شما خدمات سازمان ها رو در اختیارتون بذاره، میتونه باعث تسهیل در یه سری کارها بشه. مثال میزنم، الان توی کشورمون میدونید که مثلا شما باید سالانه مبلغ، مثلا از اول امسال خیلی هم گرون هم شده، یه مبلغی رو از امسال بعد یعنی راحت بالای مثلا 300 400 تا 500 هزار تومان برای یه نفر ممکنه هزینه پیامکی بشه که بانک بخواد برای شما اون پیامک های خریدات اطلاع بده.
همین اپلیکیشن های داخلی میاد.
بله، حالا این دقیقاً پیام رسانه این نقش الان با خودمون مثلا با چند تا از مجموعه بانکی الان چند وقتی وارد این همکاری شدیم، داریم فرآیندهای در واقع فنیش رو طی میکنیم که بعد اون بانک میاد به مشترکش این حق انتخاب رو میده، میگه اگه میخوای من پیام رسید بانکی تو برات پیامک کنم دونه این مثلا 100 تومان هزینه شه، ولی اگه میخوای توی پیام رسانی که من باش همکاری میکنم به تحویل بدم رایگانه، چون پیام رسان هزینه نداره. حالا کدوم رو میخوای خودت انتخاب کن کدوم روش برای تحویل بدم. اینجا میدونید پیام رسان ها میتونن نقش های مختلفی رو بازی کنن تو کشور. در حوزه مثال میزنم، مثلا ما خودمون طرحی رو دادیم برای هم به جایی که کشور بیاد وارد هزینه به این سنگینی در حوزه این کارت، موضوع کارتخانهای مال هوشمندسازی طرح نان،
بله،
به جایی که بیاد وارد این کار بشه به راحتی از طریق طرح نرم افزاری با ترکیب پیامک و در واقع پیام رسان میشد اینو پیاده سازی کرد بدون هیچ هزینه ای. یا در حوزه کارت سوخت یا در حوزه های دیگه. به صورت کلی اگه شما توی ویچت رو در واقع چین نقش آفرینیش رو در نظر بگیرید، یا مثلا کاکاو تاک تو کره، یا ویکی تو روسیه، یا در کشور دیگه مثلا افموک تو انگلستان، می‌بینید که اساسا پیام رسانا تو اونجاها وارد نقش آفرینی های جدی شدن به عنوان یه پلتفرم ملی. مثلا در دوران کرونا اصلا توی اروپا از پیام رسان های محلیشون مثلا تو انگلستان از افموگ یا توی مثلا جنیکس تو آلمان یا این کارها استفاده میشد با عنوان اینکه یه سری از خدماتی که در حوزه کرونا قرار بود مردم داده بشه، مثلا اگر یه نفر کرونا داشت چجوری موقعیت خودش رو اعلام کنه، چجوری نمیدونم درخواست آمبولانس کنه، چجوری... یا ما خودمون تو کشور خودمون در یکی دو سال گذشته که بلایای طبیعی زیاد شده بود،
بله،
با سازمان هلال احمر یه همکاری رو شروع کردیم برای خدمات امداد و نجات مکان بهتر.
خیلی متشکرم آقای مهندس، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. خیلی ممنون شو از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو که با برنامه رویداد همراه بودین. تا برنامه بعد همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. روز خوش، خدا نگهدار.